بالله العلی العظیم. در بحث تفسیر صحبت در آیات 24 تا 32 سوره مبارکه طه بود که در این آیات خدای متعال به جناب موسی علیه السلام مأموریت مبارزه با فرعون رو میده و پس از ابلاغ این مأموریت جناب موسی از خدای متعال چهار چیز تقاضا میکنه. از این چهار تقاضا، تقاضای اولش رو جلسه قبل گفتیم، بحث کردیم، هرچند مباحث مفصل تری داره ولی خب با توجه به سبک ما همون مقدار کفایت میکنه انشاءالله. که اولین موردش عبارت بود از شرح صدر. حضرت موسی به خدای متعال عرض کرد که خدایا داریم منو به جنگ با فرعون میفرستیم، با جنگ فرعونیان، این عده و عدد عجیب کذایی که کار ساده ای نیست، اینهایی که مبتلای به کبر و تکبر و غرور هستند، فلذا از خدای متعال شرح صدر میخواد و خدای متعال هم به شرح صدر رو عنایت میکنه. توضیح شرح صدر هم دیروز گفتیم که دیگه تکرار نکنیم. و اما دومین خواسته موسی اینه که عرض داشت یسرلی امری، خدایا من میفهمم این خیلی مأموریت سختیه، مأموریت ویژه‌ایه، از تو تقاضا میکنم این مأموریت ویژه و سخت رو برای من سهل و آسان قرار بده. اجازه بدید اولی تشبیه بکنم. ببینید آقا، اون ضرب المثل هست که میگن اگر کسی خودشو به خواب زده باشه شما به این سادگی نمیتونین از خواب بیدارش بکنی، ولی اگر طرف واقعا خواب باشه، حتی اگر خوابش سنگینم باشه، بالاخره با دو تا پارچه آب تیتش میتونی بیدارش بکنه. یعنی خیلی که خواب عمیق، خیلی که خواب سنگینی داشته باشه، آدم رو صورتش که آب بریزه، آب یخ بریزه، بالاخره بیدار میشه. ولی اون کسی که خودشو به خواب زده، تو خودتو بکش. یعنی به زمین و آسمان که بزنی فایده نداره. این تشبیه رو عرض کردم که بگم، تشبیه خیلی ساده ای البته، که بگم فرعون میدونست که این نظام هستی یک خدایی داره، واقعا به اصل وجود خدای متعال و توحید از دل اتفاقا اعتقاد داشت، لکن نمیخواست اعتراف بکنه، نمیخواست بپذیره، نمیخواست زیر بار بره. چون اگر به توحید اعتراف میکرد، اگه حرف رو میخواست قبول بکنه، خب لازمش این بود که تاج و تخت و ثروت و حکومت و باغ و بوستان و شتر و هر چی که داره همه رو تحویل بده، چون حکومت حق او نیست، همیشه خدا و همیشه دوران حکومت در جامعه حق اولیاء الهیه. فلذا چون نمیخواست این منافعش به خطر بیفته و از دستش بره، همه اینها رو انکار کرد، همه چیز رو زیر سوال بود. این بود که کار موسی رو سخت کرد. اون تکبری که توی قصه اضافه شده کار رو به جایی رسونده که اصلا خودش داره ادعای خدایی میکنه، انا ربکم الاعلا، اینا کار رو دشوار میکنه. حالا رو این حساب هاست که جناب موسی از خدا تقاضا میکنه، خدا یا معبودا تو من مأموریت دادی رو سر چشم قبول دارم، ولی کار کار سختیه، کار خطرناکیه، نه که از جان خودش بترسه، نه، برای حصول نتیجه، برای محقق شدن مقصود معبود، رو این حسابی که از خدا امتحال تقاضا میکنه خدا یا تو کار رو آسان کن. اینجا می تذکر اخلاقی عرض بکنم عزیزان من، حالا یک کمی سربسته تر عرض بکنیم عزیزان من، ما به عنوان مبلغ باید از خدا بخوایم که خدای تبلیغ رو برای ما آسان بگردان. ولی به چه هدف؟ به چه هدف؟ آیا به این هدف که به خود من خوش بگذره، من اذیت نشم، این باشه؟ نه. یا نه، به این هدف که خدایا کار زمین مونده دین زیاده، دشمن خیلی رشد کرده، خیلی پیشرفت کرده، ما میخوایم دماغ دشمن زودتر به خاک بمالونیم، میخوایم این پرچم اسلام زودتر بره بالا. رو حساب کار دین، خدایا یسر لنا امورنا. موسی رو این حساب داره از خدا تقاضا میکنه، خدایا یسر لی امری. این دو تا خواسته. پس تقاضا میکنم یاد بگیریم با خدا چجوری حرف بزنیم. اگه سهولت آسانی را میخوایم برای دل خودمون نخواهیم، اونم به خاطر دین باشه. این دو تا خواسته ای موسی. سومین خواسته موسی، وحلل عقدتن من لسانی یفقهو قولی. اینجاست که دیگه بین مفسرین اختلاف خیلی زیاد شده. در خواسته سوم موسی از خدا تقاضا میکنه که خدایا این عقده ای که، عقده یعنی گره، این گره ای که در لسان و زبان من هست، این گره رو باز کن که نتیجش بشه یفقهو قولی، اونا حرف منو بفهمن. بازم نکته اخلاقیش جالبه، یعنی موسی میگه که من این برطرف شدن عقده لسان رو برای خودم هم بازم نمیخوام، اگه مأموریت تو نبود من همیشه با همین بودم، ولی این عقده رو از لسان من بردار، اینو حلش کن که یفقهو قولی، اونا حرف منو بفهمن، کار دین پیش بره، نتیجه یه دینی داشته باشه. چقدر قشنگه واقعا که آدم اگه حل مشکلش هم از خدا طلب میکنه، باز به خاطر دل خودش نباشه، رو حساب دین باشه. خب در این زمینه ما بین مفسرین سه نظریه داریم. خوب گوش بدید تا آخر عرض خود منم روشن بشه و دیدگاه خود منم براتون اشاره به لطف امام زمان آشکار بشه. قول اول از بعض از مفسرین است که بعضشون هم معاصرن، حالا از سر احترام من اسمشون رو نمیارم، فرمودن که این وحلل عقدتا من لسانی معناش این نیست که حضرت در لسانش و در تکلمش لکنت داشته. بعض از مفسری که بعضشون معاصرمون هستن، هنی الان هم در قید حیاتن، اصلا لکنت زبان حضرت موسی رو انکار میکنه. میگن مقصود جناب موسی در این خواسته سومش این بوده که از خدا تقاضا کرده یک فصاحت و بلاغت و شیوائی و نفوذ کلامی بهش بده که این سنگینی معارف دینی برای اونها روشن بشه. این تیکی آخرش حرف خوبی یا این تیکی آخرش حرف بدی نیست، ولی اینکه این دسته اول از مفسرین اصل مشکل لسانی موسی رو انکار میکنن، ما باید موافق نیستیم. چرا؟ به خاطر اینکه این لکنت زبان موسی، حالا اسمشو لکنت زبان هم نذاریم، این مشکل تکلم موسی هم از ظاهر آیه برداشت میشه، هم روایات مفصلی داره. این وحلل عقدتا من لسانی، این عقده یعنی چی؟ همه عقده رو به گره معنا کردن، به معنی مشکل معنا کردن. چجوری از ظاهر قرآن دست برداریم؟ غیر از اینکه روایات مفصلی داریم که این ظاهر رو تایید میکنه، که حتما در جریان هستید، داستانش هم به اون لحظه برمیگرده که موسی یه طفل کوچیکی بود، یه نوزادی بود، در بغل فرعون بود. خب بعد از اینکه بالاخره فرعون این بچه رو با دست خودش از رود نیل نجات داد، دیگه خیالش راحت شد که او پسر بچه‌ای که بعدن حکومتش رو به هم می‌زی این نیست، دیگه تو دامن خودمون که دیگه نمی‌تونه غلطی بکنه، یه هر کار بخواد بکنه در اختیار خودمه. فلذا شیرین کارهای موسی، این پسر بچه، این نوزاد کوچولو، کم کم تو دلبروی فرعون شد. کار فرعون هم شد که همیشه باش بازی میکرد. یه روز که فرعون این موسی رو بغل گرفته بود، موسی چنگ میندازه طرف ریش های فرعون، یه بخشی از این ریشه فرعون رو میگیره میکشه و مقدار از موهاش هم کنده میشه که فرعون هم دردش میاد، اذیت میشه، بعدم یکی تو صورتش میزنه. بعد از این که با همون دستای کوچیکش یه مقدار از این موها رو میکشه، این همون دست کوچیکی که 20 سال بعدش با یه ضربه اون قبطی رو به زمین خوابه، این طفل از اول ماشاءالله حیدر بوده. بعضی از مفسرین میگن نه، بعد از اینکه ریش های فرعون رو کشیده یه چوبی بغلش با چوب تو صورتش زده، هر چی زده خوب کرده. خلاصه از همون بچگی کارشو شروع کرد. به محض اینکه این حرکت انجام میده، او حرفای منجمین تو ذهنش دوباره تداعی میشه، میگه این همین دشمن منه، دشمن من همین بچه‌ایه. سری دستور میده که ببینیم بچه رو جلو چشمش گردن بزنن. تا آسیه همسر فرعون متوجه میشه، میاد سری اوضاع رو مدیریت میکنه، میگه فرعون چه کاری میخوای بکنی تو؟ این بچه دشمن تو باشه؟ بچه داخل نفهمید که همه بچه همین کارا رو میکنن، دستورش باباشون میزنن، همه بچه بالاخره تو بچگی یکی تو صورت باباشون میزنن، این همه نوازش بچگانه، دشمنی چی آخه؟ فرعون میگه نه، این حتما همون دشمن قطعی منه، و تصمیم قطعی میگیره که بچه رو همونجا به قتل برسانه. آسیه پیشنهادی میده که فرعون رو آروم میکنه، میگه اگه حرفای منو قبول نه بیا آزمایشش کن. آزمایش همی باشه که یه ظرف آتیش و یه ظرف یاقوت، دو تا ظرف بذار جلوش، بعد این بچه به کدوم دست دراز میکنه. اگر تو ظرف یاقوت دست دراز کرد، من حق رو به تو میدم، این مثل این که میفهمه خوب و بد چیه، و همینجا سرشو بزن، همینجا اعدامش کن. ولی اگر دست تو آتیش برد، معلومش که وان بچه دیگه هیچی نمیفهمه. میگه دو تا ظرف آوردن، یکی آتیش بود یکی یاقوت بود، تا جلوی این موسای نوزاد گذاشتن، این موسا دستشو برد طرف ظرف یاقوت، تا داشت اون طرف میبرد جبریل بهش گفت داری چیکار میکنی؟ از جنت سیر شدی؟ جبریل دست این نوزاد رو کش کرد به طرف ظرف آتش، یک تیکه آتش برداشت و گذاشت تو دهنش، که بعد سری گریه میکنه و میگن از همین جا بود که زبان موسی گرفتار یک عقده ای شد، گرفتار یک لکنت و مشکلی شد، و همین جا بود که خدا از طریق جبرئیل جان موسی را از این قتل حتمی نجات میده. خب وقت بعض از مفسرین به این روایات استشهاد کردن، هم ظاهر آیه وحلل عقدت من لسانی و هم این روایات که مفصلم هست، هر دو معید هم هستن که بالاخره موسی یه مشکلی داشته، فلذا ما با این قول اول مفسرین موافق نیستیم. و ما قول دوم، قول دوم اینه که گفتن بله موسی مشکل داشته، ولی مشکلش لکنت زبان نبوده، مشکلش این بوده که کلمات رو انقدر سریع تلفظ میکرده که اینا تو هم قاطی میشده، مخاطب نمیفهمید که دقیقا داره چی حرف میزنه. خب واقعا خارج از فصاحت و بلاغت هم هست، برای همین هم هست که توصیه شده برای طلبه ها برای حرف زدن تمرین بکنید. بهترین بستر تمرین هم آقا مباحثه چه برکاتی داره. مباحثه برای طلب تمرین منبر هست، مباحثه برای طلب تمرین تدریس هست، مباحثه برای طلب تمرین اخلاق هست، خیلی خبراتو مباحثه هست. نمیدونم الان حوزه ما به چه وضعی کشیده شده، نمیدونم وضع مباحثه به کجا رسیده، ولی حتی تو درس خارجا، حالا دیگه الان اسم نیارم، بعضی از اساتید مطرح حوزه کمی الان هم هستن که قبلا نالا صحبت هم موسیقی ما با این آقایون بود، اونا دیگه پیش مباحثه داشتن، یعنی درس و استاد رو قبل از درس با هم پیش مباحثه میکردن. یعنی چی؟ یعنی قبل از آقای تبریزی خدا رحمتشون بکنه بیاد رو منبر بشینه، اینا از سیر بحث میفهمیدن که آقا امروز چه فرعی رو میخواد بررسی بکنه. قبل از درس مرحوم آقای تبریزی پیش مباحثه داشتن که وقتی روز بعد وارد درس های تبریزی میشن
بهتر بفهمن این فقیه چی میگه.
میخوام بگم که تا درس خارج هم مباحث ها بود، علایال مباحث خیلی برکات داره. آقا قرازی که قول دوم مفسرین همینه که میگن حضرت موسی حتما زبانش مشکل داشته و این زبان و این مشکل ادای تند کلمات بوده، از این جهت بوده که یه عقده‌ای در لسان داشته. و ما قول سوم میگن نه، این مشکل همون مشکل دوران کودکی بوده و این سوختن زبان و اصابه اون آتش و زغال به زبان سبب شده بوده که موسی رو طوری بکنه که واقعا در ادای کلمات بعضا مشکل داشته باشه. خب این سه قولی که در بین مفسرین وجود داره و ما با همین قول سوم موافقیم. حالا میگم چرا. بعد از این قول سوم عرض به خدمت شما، حضرت موسی در این خواسته سومش از خدا تقاضا میکنه خدایا این مشکل دیگه از من بردار. حالا تا الان بالاخره یه آدم معمولی بودم اشکال نداره، ولی قرار الان دیگه پیغمبر تو باشم، قرار رو برم به این مأموریت ویژه و مهم، شرح صدر میخوام، سهولت در امور رو میخوام و حلال عقدت من لسانی هم میخوام. خب در اینجا باز بین مفسرین یه اختلاف جدیدی درست شده که آیا این خواسته سوم موسی اجابت شد یا نشد؟ آیا بعد از این دعا اون مشکل تکلم موسی کامل برطرف شد یا خیر؟ بعضی از مفسرین فرمودن خیر، مشکل موسی کامل برطرف نشده. ای آقایون دلیلشون چیه؟ مدرکشون چیه؟ آیه ورسجی سوره مبارکه زخرف آیه 52، در این سوره زبان حال فرعونه که من فقط اون تیکه شاهد مثالش عرض بکنم که فرعون برای در مساف فخر فروشی با حضرت موسی اینطوری با مردم سخن میگه: ام انا خیر من هذا الذي هو مهین. آیه قبلیش، آیه ارسجین، آیه قبلیش سوره مبارکه زخرف آیه 52، حالا همین شلسارشو توضیح دیم: ام انا خیرون من هذا الذي هو مهین. میگه آیا من بهترم یا این کسی که مهینه؟ مهین اصفایی میکنم یعنی بی مقدار، پست. حالا بعض اسم خانماشون رو مهین میذارن، نمیفهمن که معنای مهین چیه. مهین دقیقا با همین ضبط فتحه میم به معنای پست، بی مقدار، خار، بی تشکیلات. بله بله، ولی بله ما خواستیم بالاخره اون نکته شو بگیم که اسمها اسمای اهل بیت باشه. قرض این که در این مقام میگه من فرعون بهترم یا این کسی که مهین و پسته. ولا یکادو یبین، چه مثال اینجاست. خب این آیه برای کیه؟ برای اون موقعی که موسی به جنگ فرعون رفته، در مبارزه با فرعون. مردم دیگه الان موسی رو هم شناختن، فرعون هم که میشناختن. حالا در مساف مبارزه فرعون با موسی، موسی داره اینطوری از خودش فخر فروشی میکنه، میگه من که ثروت دارم، من که تاج و تخت دارم، من که این همه قدرت دارم، من که اینقدر خوب میتونم حرف بزنم، من بهترم یا این آدم نعوذ بالله نعوذ بالله خاک تو دهنم، این آدم پستی که لا یکاد یبین، نمیتونه خوب حرف بزنه، لا یکاد و یبین، نمیتونه خوب حرف بزنه. بعضی از مفسرین به این آیه در این سوره استشهاد کردن و نتیجه گرفتن که پس مشکل حضرت موسی کامل برطرف نشده، این خواسته سومش کامل اجابت نشده. این یه قول، ولی ما اینو قبول نداریم. قول دوم اینه که گفتن چرا اتفاقا این خواستش هم برطرف شده. شاهد چیه؟ همین سوره مبارکه طه آیت کنم 34 یا 35 باشه: وقد اوتیت سؤلک یا موسی. وقتی که موسی از خدا اون چهار خواسته رو تقاضا میکنه، آخرش خدامتار به موسی میگه خب ناراحت نباش، اوتیت به تو دادیم، سؤلک همه تقاضاهای تو رو یا موسی، یا موسی، باز همون یا موسی که به دل موسی داره آتیش میندازه و تو این عشق بازی واقعا موسی رو داره از خود بی خود میکنه. بعد بهش میگه همه چی رو بهت دادیم، شرح صدر میخوای دادیم، یسرلی امری میخوای دادیم، وحلل عقدتا من لسانی دادیم، وجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اونم دادیم، همه چهار خواسته تو دادیم. فلذا بعضی از مفسرین با استناد به این آیه میگن اتفاق مشکلش کامل برطرف شده. و ما نظر حقیقی داریم به ازان برخورد میکنیم، سلیم خدمتو میگم به نظر بنده همین قول دوم درسته. یعنی اولا ما قبول داریم که موسی واقعا مشکلی داشته، ما با اون دید اول مفسرین موافق نیستیم، هم خلاف ظاهر آیه قرآنه هم خلاف روایات. موسی واقعا تا قبل از نبوت واقعا مشکل داشته و ما معتقدیم که بعد از نبوتش و در این خواستایی که از خدا طلب کرده حتما کامل این مشکل برطرف شده. چرا؟ به سه دلیل. دلیل اول، عزیزان من، انبیاء الهی نباید عیب ظاهری داشته باشن، باید از عیوب مبرا باشن، ولی سبب اشمعزاز بین مردم میشه. در از آن برخورد کردیم دیگه حیف میشه. اجازه بدید ما دیدگاه خودمون مصطفیان فردا روش بحث بکنیم. الحمدلله رب العالمین، انشاءالله. اللهم صل علی محمد و علی محمد.